بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت بین حلقه ها و مکاتب ادبی هنری با خاستگاه های اصلی و گاه نامرئی و کتمان شده اونها که ریشه در هستی شناسی، انسان شناسی و نوع نسبتی که با اون شخص نویسنده و هنرمند و شاعر با عالم و آدم، با خدا یا بی خدا، نسبتش با اخلاق شخصی، اخلاق اجتماعی، اهداف، منافع، عقاید، نسبت هنر و حتی ادبیات با ایدئولوژی های بینام، خوشنام، بدنام، کتمان شده، اعلام شده و حتی شرایط روحی و معنوی و مادی شخصی اون خالق اثر و همینطور نسبتش با شرایط اجتماعی او، اما سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، همه اینا چه تأثیری دارن و اون چه به نام حلقه ها یا مکاتب مختلف ادبی و هنری در شعر، سینما، رمان و عرصه‌های دیگری عنوان شده، چه ارتباط بین اینا هست. حتی اونها که خود را غیر ایدئولوژیک یا ضد ایدئولوژی می نامند، آبشخورشون کدام ایدئولوژی هست؟ شما اگر مراجعه بکنید به منابع آموزشی که در حوزه تعریف و تبیین مکاتب ادبی و هنری، حالا در خود غرب که معمولا اینجا تو دانشگاه ما هرچی از ترجمه هموناست، تو این منابع از کجا شروع میکنن و چطور تحلیل میکنن، تصریح گاهی میشه گاهی نمیشه ارتباطش با شرایط شخصی و اجتماعی و این زمینه ها، اما از عقاید و منافع، اما از اخلاق شخصی و اجتماعی. اطراف یکی دو نفر افراد برجسته تر که آثار مؤثرتری در زمان و مکان خودشون یا زمانهای بعد ایجاد کردن، یه عده چند نفر دیگری جمع میشن و این مجموعه در یک حالت جذبه به مرکز یه چند تا اثر نسبتاً برجسته و جذاب یا پرفروش تولید میکنن. در زمان خودشون رقبایی دارن، دشمنانی دارن، شرکایی دارن و مدتی که میگذره بعدها اسم اینو میذارن یه مکتب، یک جمع و حلقه ایست، بعد تبدیل میشه، عنوان میشه به عنوان به مسما به اسم یک مکتبی میشود، یک مکتب ادبی هنری و از این قبیل. بعد یه عده‌ای باز نیروی گریز از مرکز پیدا میشه، یک اشخاص دیگه پیدا میشن با یک عقاید، یک حساسیت ها، ادبیات دیگری، آثاری تولید میشه، یه چند نفری دور اونا جمع میشن و همینطور هنر تدوین کنندگان تاریخ فرهنگ، ادبیات، تمدن و علم در غرب این قرن 19 و 20 این بود که یک چنین تعریف هایی و فهرست هایی رو نامگذاری کردن، دقت در بعضی از آثارشون یک مختصاتی از اونها رو فهرست کردن و امروز میبینیم که یک تاریخ، هم تاریخ هنر، هم ادبیات، تاریخ علوم، تاریخ تمدن ها رو تو این 150 سال اخیر یک چند ده نفر در اروپا و امریکا نوشتن برای کل جهان، حتی تاریخ اونا را هم اینا نوشتن از زاویه نگاه خودشون با مبانی و اهداف خاصی، حالا بعضی علمی تر، بعضی سیاسی تر، اما چون بقیه در این قضیه در مورد خودشون هم حتی کوتاهی کردن، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بقیه ملت ها در شرق و اینها از جمله خود ما، هم وقتی میخواییم راجع به مکاتب ادبی هنری یا تاریخ ادبیات و هنر و علم و اینها بحث بکنیم، اولا ارتباط اینها رو با فرهنگشون، فرهنگ اصلی که زیربنا و زیرساخت ایناست، قطع میکنیم، از زاویه اونا نگاه میکنیم به حتی ادبیات و فرهنگ و هنر خودمون، تاریخ رو اونطور که اونا نوشتند یاد میگیریم و به دانشجوامون میآموزیم، تعریف اونا رو از مکاتب مختلف ادبی هنری علمی تکرار میکنیم و در واقع بلغور میکنیم و نسل به نسل آموزش میدیم به عنوان آموزش های آکادمیک و خودمون رو هم از زاویه و دریچه نگاه معمولا مستشرقین و محققین اونها، یه چند تا کشور عمدتا اروپایی و امریکا، به خودمون نگاه میکنیم. این وضعیت مفلوک ماست در 150 سال اخیر و کل جهان به یک معنا. در این حال من میخوام از زاویه همین تاریخی که نوشته شده برای مکاتب ادبی هنری به این موضوع خاصی که عرض کردم و این نامگذاری ها و ارتباطش با اون مبانی و زیرساخت ها رو یه مقداری بهش توجه بکنیم. مثلا تو هم طبقه بندی هایی که لحاظ طولی معمولا میشه، من با استناد به همین تاریخی که نوشتن میخوام در این حال این ادعا رو بررسی کنیم. تاریخی که برای هنر و ادبیات حتی نوشته میشه و مکاتبی که تعریف میشه، خود این تعریف ها بیش از اون که تعریف و تبیین باشه، این دستبندی ها تکرار مبانی خاصی است و از زاویه نگاه خاصی است. با اینکه تلاش میشه اینها به عنوان مسائلی که صرفا فنی علمی و مربوط به صناعت ادبیات و هنر و ایناس و هیچ سهمی از نگاه های ایدئولوژیک فکری مکاتب غیر ادبی و هنری نیست و تحت تأثیر اونا نیست، اما کاملا هست. حتی بر اساس همین گزارش تاریخی که در منابع موجود و متون ترجمه شده وجود داره، من حالا چند نمونه رو خدمتتون عرض بکنم که چطور این به اصطلاح مکاتب ادبی هنری تحت تأثیر چه عوامل غیر ادبی هنری هستند و بودند. خب همین کتابا شما معمولا در همین منابع آموزشی میبینید که مکاتب ادبی رو مثلا تقسیم میکنن. ملاک همه تقسیم ها در همه ادبیات های جهان ادبیات اروپا میدونن. ما هم تو دانشگاه هامون وقتی راجع به مکتب های ادبی و هنری و اینا بحث میکنیم، در واقع راجع به همین فهرستی که در قرن 20 تهیه کردن و راجع عمدتاً هم تاریخ ادبیات و هنر در اروپاست. اون رو به عنوان جهان همه آموزش میدن، یاد میگیرند و مدرک میگیرند. چون که تاریخ علم اروپا رو به عنوان تاریخ علم جهان میگن. تاریخ تمدن اونا رو میگن. بقیه دنیا باید بگم اینا تاریخ تمدن جهان است. یعنی بقیه همه تو حاشیه مرکز اینان و تعریف اینا ملاک های اونا راجع به تاریخ خودشون. ولی کل دنیا اون رو به عنوان یک تعریف جهانی از تاریخ جهانی، ادبیات جهان باید معمولاً بیاموزن. خب این مزد ترس ماست. این مزد ترس، مزد کمکاری و مزد عقب ماندگی در یکی دو قرن اخیره. تا کی کسانی پیدا بشن که بتوانند یک تاریخ مستند علمی و دقیق پخته از ادبیات و هنر و علم در ایران در طول بیش از 1000 سال تهیه کنند با ملاک های مرتبط با فرهنگ ایران و بزرگان ادبیات و هنر ایران. فعلا که مقلدیم، ما جز چند اثر خاص که من واقعا ندیدم، نمیشناسیم که یه مقداری از زاویه ایرانی به مسئله ادبیات فرهنگ و هنر ایرانی برسن. نمیگم نیست، اما خیلی کمه نسبت به اون چی که ترجمه میشه. چند مثال بر اساس همین تاریخ مکتوب و مبانی به اصطلاح آموزشی من عرض میکنم که این تأثیر و تأثیر و به خصوص اثر پذیری مکاتب ادبی هنری در خود اروپا از مبانی که نه ادبی بودن نه هنری اشاره بکنم. ببینید این مکتبای ادبی رو دیدید وقتی بحث میکنن، حالا به عنوان مثال یکی از نخستین نقطه های شروعش رو به نام مکتب کلاسیک نام میبرن و پیشش رو بر میگردونن به هنر قبل از مسیحی، قبل مسیحیت، هنر و ادبیات قدیم یونان و روم باستان و ارتباطش میدن با نهضت رنسانس و اومانیزم و عملا برای اینکه یک زمینه لائیک به ادبیات و هنر بدن، این وسط قرنها دوران مسیحیت رو اهم از نکات مثبت و منفیش کلیسا رو به نام عصر تاریکی و یه مرتبه از روش تفره میرن، شیرجه میرن به بعد و این تفسیر که اصلا ارتباط اینا که این رنسانس در واقع بازگشت به ادبیات ما قبل مسیحی است، هنر ما قبل مسیحی و اونم اومانیستی بوده و انسانگرا، همه اینا یه پیشفرض‌های اثبات نشده و کاملا ایدئولوژیک داره که من الان نمیخوام به اونا برسم. من فقط میخوام بگم بر اساس همین گزارش کلاسیک که به دیگران ارائه میشه، در دل همین گزارش چه اعترافات نانوشته است یا اگر نوشت بین دو خط نوشته شده با خط نامرئی که یه مقدار دقت اینو مرئی میکنه. نکته اول این که اصلا غرب از ادبیات و هنر باستان خودش بیخبر بوده و از طریق جهان اسلام و تمدن اسلامی بعد از قرنها انفکاک و بیخبری مطلع شده و اینکه چطور دوباره کشف شد برشون و بعد از قرون وسطا به در طی قرون وسطا این مسئله چطور مطرح شد و اروپا اواخر قرون وسطا در دوره‌ای که منجر به رنسانس و فروپاشی به اصطلاح قرون وسطا شد، علت اصلیش آشنایی و تماس هم دشمنانه و هم دوستانه یعنی تجاری علمی با جهان اسلام و تمدن اسلامی است، هم با فلسفه و حقوق باستان روم و یونان و هم با مفاهیم ادبی هنری و از جمله مضامینی که بعدها اونها رو اومانیستی خواندند با وساطت تمدن اسلامی بهش رسیدن. قرون وسطا که یه حد وسط دوران یونان و روم، قرون باستان و اونچه که عصر جدید نامیده میشه نامیدند که با سقوط روم غربی در جنوب و غرب اروپا شروع شده، قرون وسطا با سقوط روم شرقی و بیزانس به دست عثمانی و مسلمانان شرق اروپا به اصطلاح این دوران پایان یافته، یعنی فروپاشی قرون وسطا به دست عملا تمدن اسلامی و مسلمین صورت گرفته. فروپاشی قرون وسطا و فروپاشی بیزانس پایانش اینجاست. اقوام غیر مسیحی غرب اروپا علیه روم شوریدند و متلاشیش کردند، روم غربی رو نابود کردند و عملا شاهنشین های کوچک پراکنده منهدم شد روم غربی و ارتباطش هم با فرهنگ یونانی، ادبیات یونان اینا که بعدها اینا رو به عنوان زمینه های مکاتب ادبی هنری رنسانس بعد از قرون وسطا شمردن، عملا ارتباطش هم همون موقع قطع شده بود، یعنی به جای یونانی زبان لاتین اونجا حاکم شده بود و حتی در قرن 4 و 5 هم همینطور فرهنگ یونانی در روم ضعیف شده بود و آگوستین قدیس میگفت اصلا من زبان و ادبیات یونانی رو دوست ندارم. یعنی حتی فرهنگ مسیحی در غرب ارتباطش با فرهنگ و ادبیات یونان قطع شده بود، ضعیف شده بود و دیگه توجه ها به جای یونان بیشتر به داخل خود اروپا، مرکز و غرب اروپا بود. ولی همچنان در روم شرقی تا قرنها بعد این هژمونی فرهنگ یونانی باقی بود و بیزانس این فرهنگ و ادبیات یونانی رو چیزی بر اون نیفزود، سعی میکردن اون رو مثلا تابع کلیسا قرار بدن که اینم بعد به تناقض‌های برخورد که یه وارد تفصیل اونا بنده نمیخوام بشم، موضوع بحث ما این نیست. در دوران قرون وسطا خبر فروپاشی و پایان یافتن فرهنگ و ادبیات یونان کاملا پیدا بود و در معماری، در مجسمه سازی، در نقاشی گفتمان بیزانس حاکم بود و رابطه بین شرق یونانی، مسیحیت شرقی یونانی در بیزانس با مسیحیت غربی لاتین قطع شده بود. حتی قبل از اینکه روم غربی، امپراتوری روم سقوط بکنه و اقوام مختلف، جرمن ها و دیگران مسلط بشن بر اونجا، آخرین رگه های این وحدت روم غربی و شرقی در عرصه ادبیات و هنر در همون دورها قطع شد. بعدها از طریق مسلمانان بود که دوباره اروپا با گذشته ما قبل مسیحی خودش، یعنی با فرهنگ و ادبیات و فلسفه یونانی آشنا شد. اون وقتی که دیگه یونان به طور کامل تبدیل به یک سرزمین درجه 2-3 شده بود و دیگه مولد چیزی نبود و این وسط کلیسا هم یک نقشی البته بازی کرد تو همون بعد از تمدن فروپاشیده یونانی رومی در غرب و جنوب اروپا، قدرت در اختیار کلیسا بود و حاکمان فاتح کم کم مسیحی می شدن و کلیساها در اروپا گسترش پیدا میکرد. اولین تماس مجدد اروپا با ادبیات و فلسفه و فرهنگ و هنر و مجسمه سازی